سلام همه دوستان، من شروع میکنم این رکورد و فرزن. خب توی 3 جلسه قبلی، حالا جلسه اول که مقدمه بود بیشترم گفتگو بود، توی 2 جلسه قبلی 2 تا از اصلی ترین مکاتب فلسفه اخلاق رو توضیح داده و یکی هم راجبش گفتگو کردیم. مکتب وظیفه‌گرا رو گفتیم، توضیح دادیم که کانت اون فیگور اصلیشه. بعد پیامدگرا رو گفتیم با شاخه‌هاش خیلی خلاصه. و حالا تو این جلسه در اصل آخرین مکتب فلسفه اخلاق رو میخوام بگم، ولی خب قبلش هم اینو بگم که این مکاتب امروز اون 2 مکتب قبلی مکتب اصلی فلسفه اخلاق رو شکل میدن و طرفداران بیشتری داره، ولی خب مکتب سوم هم، مکتبی که امروز این جلسه توضیح میدم، حالا میگم چجور دوباره پا گرفته، توسعه پیدا کرده. و این ستات، این 3 مکتب اصلی، این سه امکان اصلی در فلسفه اخلاق هستن دیگه. هر نوع مدل اخلاقی وجود داشته باشه که مثلا یه فیلسوفی یه نظر خاصی داشته باشه راجع به نظام اخلاقی، اون مدل هر چی که باشه ناچارن ذیل یکی از این ستا قرار میگیره. حالا در توضیحاتی که میدم میگم چرا، و به خاطر همینه که میگم این 3 مکتب، و یعنی میشه باز دستبندی کرد به تعداد فلاسفه و اندیشمندان اخلاق، میشه مدل‌های مختلفی رو در نظر گرفت، ولی خب در نهایت باید ذیل این 3 تا قرار بگیرن هر مدلی که باشه، و دلیلش هم میگم. توی توضیحمون راجع به مکتب وظیفه‌گرایی گفتیم که وظیفه‌گرایی به نوعی به خود اون کنش کار داره، اون کنش اخلاقی، اون فعل اخلاقی که داره کسی انجام میده به اون کار داره، یا به نوع دیگه میشه گفت به پیش از کنش کار داره، به تعبیر دیگه میشه اینجوری گفت. و اینکه خود اون کاری که انجام میدیم از قبل مشخص باشه که مثلا من وظیفه دارم که دروغ نگم، راست بگم، وظیفه دارم که مرتکب مثلا جنایت نشم، قتل نباید انجام. توی مکتب پیامدگرایی یا گفتم نتیجه گرایی کاری به نداره که از قبل چیزی مشخص نیست، به بعد پس از کنش کار داری، یعنی بعد از این که کسی عملی رو انجام داد بعدش چه پیامدی داره، اون پیامد تعیین میکنه که اون عمل از نظر اخلاقی رواست یا نارواست. اما در فضیلتگرایی که این جلسه میخوام توضیح بدم، نه به پیامد کنش کار داره فضیلتگرایی و نه به خود کنش، به کنشگر کار داره، به فاعل کار داره، به اون کسی که داره یک عملی انجام میده کار داره. اگر اون شخصی که کاری داره انجام میده انسان فضیلتمندی باشه، دارای فضائل باشه، اون کار هر نتیجه‌ای داشته باشه و یا هر نوع کاری که هر نوع عملی باشه اخلاقیه. اگر یعنی ممکنه یک 2 نفر یه کار واحدی انجام بدن، اما یکی که دارای فضائل نیست اون کارش غیر اخلاقی تفسیر بشه، اما شخصی که همون کار رو انجام داده، یعنی یک کس دیگه دقیقا همون کار رو انجام داده اما کارش اخلاقی محسوب بشه. پس خود کنشگر مهمه در فضیلتگرایی. حالا یه جور دیگه هم بخوام دستبندی کنیم، دعوتی هم بگم که چرا میگم همه مدل‌های اخلاقی باید ذیل این 3 مکتب باشن. چون ما هر معیاری بخوام در نظر بگیریم، هر مدل اخلاقی بنا کنیم، در نهایت در جهان شما ناچارید یا به یک علت کار داشته باشید، در بحث مثلا شناخت چیزی یا به علتش کار داشته باشید، یا به خودش یا به معلولش. یعنی یه اتفاقی میفته میگه خب این خود اون اتفاق است، یه علتی داشته یه معلول هم داره. هر چیزی یعنی از لحاظ زمانی صورت بندی وقتی میکنید، یه چیزی پیش از یه قبل داره، یه بعد داره و یک لحظه معین هم داره. دیگه نمیتونیم یه جوری در نظر بگیریم و یه معیار تعیین کنیم که نه به پیش از کنش کار داشته باشه، یعنی به خود کنش کار داشته باشه، نه به کنشگر کار داشته باشه، نه به پس از کنش کار داشته باشه. دیگه همچین عملی وجود نداره اصلا. پس هر مدلی ما صورت بندی کنیم میشه که مخالف با خیلی از با همه نظام‌های اخلاقی فلسفی اصلا ما مخالف باشیم. ولی باز یه مدل جدیدم که بخوایم بنا کنیم، باز ناچاریم که زید یکی از این سه مکتب قرار بدیم. چرا؟ به خاطر اینکه یا باید به کنش توجه کنیم، یا به کنشگر توجه کنیم، یا به پیامد، به پیامد اون کنش. به خاطر همینی که میگیم این سه مکتب اصلی هن. اما نظام های اخلاقی و شاخه های هر کدوم از این مکاتب بیشمار، خیلی زیاد. و مثلا وقتی میگیم فضیلتگرایی، دستبندی های مختلف میشه داشت. فضیلتگرایی توی دوران باستان، یعنی بیشترین مدافع فضیلتگرایی تو بین فلاسفه و اندیشمندان تو دوران باستانه. هم یونان باستان مثل همه مباحث فلسفی، فلسفه غرب که ریشش برمیگرده به یونان باستان، فضیلتگرایی هم برمیگرده به یعنی به طور مشخص فیلسوف شاخصش ارسطوئه. حالا افلاطون و رواقیون و غیره هم بودن، ولی نه فقط یونان باستان، حتی در بین شرقی ها هم مثلا بودایی ها هم یک نوع اخلاق فضیلت گرایانه وجود داشته. اما بعد از اینکه وارد مدرنیته شدیم، جهان مدرن شکل گرفت، کم کم این اخلاق فضیلت گرا پس از قرون وسطا کم کم به حاشیه رفت و این دو مکتب وظیفه گرایی و پیامدگرایی سر برآورد. دیگه خیلی کمرنگ شده، یه جورایی محو شد. میگم تا جایی که همین امروز خیلی از کسانی که دستبندی میکنن مکاتب اخلاقی و فضیلتگرایی اصلا شاید بهش اشاره هم نکنن. البته اشتباه حالا از نظر من. اما توی نیمه دوم قرن بیستم کم کم دوباره برگشت فضیلتگرایی. یکی به خاطر کتابی بود که یه فیلسوف معروف اخلاق مکینتایر نوشت، در پی فضیلت، یه جورایی اینو احیا کرد فضیلتگرایی رو. بعد جلوتر آنسکوم بود که یه فیلسوف تحلیلی شاگرد ویتگنشتاین بود که اومد روی نیت چیز کرد و یه مقاله معروفی نوشت به اسم فلسفه اخلاق جدید. بعد مایکل اسلات یا اسلات بود و آیریس مورداک و دوباره فضیلتگرایی به نوعی میشه گفت جون گرفت، دوباره مطرح شد و دوباره ما تو دسته‌بندی‌ها می‌بینیم که به این سه مکتب خیلی توجه دارن. حالا این کمرنگ شدنش، این بحث تاریخیش و اینا رو ما کاری نداریم. خب یک انتقاداتی هم خب مثل مکاتب دیگه که دوزی هم میرفتم سراغ سوزه، خیلی زود میرفتم سراغ انتقادات برای اینکه بریم وارد هم گفتگو بشیم، شما نکات خودتون رو بگید جمع کنم. یک انتقاداتی هم به این فضیلتگرایی وارد بوده، اما خب حالا انتقادات رو یکم جلوتر یکی دوتا نکته دیگه میگم میرسم بشیم. از نظر فضیلتگرایان مشکل چیه در وظیفه گرایی و نتیجه گرایی؟ مشکل غیر از اون موقعیت هایی که اون مصادیقی که مثال زدیم تو صحبت همون بود، یه جای نتیجه گرایی اصلا نمیتونست جواب بده، یعنی با شهود های شخصی خودمون جور در نمی اومد، با شهود اخلاقی خود اخلاقی مش جور نبود اون موقعیت مثلا نتیجه گرایی یا وظیفه گرایی در جاهای دیگه نمیتونست خوب جواب بده، و شهود ما به نوعی انگار ناسازگار بود. این پرسش هایی که مطرح می شد و یادتون باشه نتیجه گرایی خیلی از سوال ها رو خیلی واضح می تونستی باش جواب بدی، اما یه دفعه می خوردی به این موقعیتی که خب حالا یک نفر رو می تونی قربانی کنی، اعضای بدنش رو پیوند بزنی، به 5 نفر. این خب جور در نمی اومد با شهود های شخصی خودمون. یا یه جای دیگه اون وظیفه گرایی که مجبور مثلا راست بگه یا یه کسی رو نکشه، یه فاجعه به بار بیاد، یه فاجعه که حالا ممکنه بر اساس یک حرف با یک دروغ میشد ازش جلوگیری کردم و از نظر وظیفه گرایی نمیشد. غیر از این اشکالات، فضیلت گرایان معتقدن که هم وظیفه گراها هم نتیجه گراها اینا یه سری قواعدی ارائه میکنن که خب باشه، حتی اگر فرض بگیریم که یکی از این دوتا درست باشه قواعدش، و بحثش این نیستش که مثلا ما پیامدگرایی، یادتون باشه تو جلسه قبلی گفتم پیامدگرایی مثلا قاعده نگرده، نه، بحث اینه که کلن پیامدگرایی و وظیفه گرایی هر دو با هر مدلی که داشته باشیم، یعنی هر نوعی از وظیفه گرایی و هر نوعی از نتیجه گرایی، اینا یه قاعده ای ارائه میدن، یا یه سری بگیم یه سری دستوراتی ارائه میدن، یه هنجارگذاری خاصی دارن. مثلا میگن این کارا رو باید انجام بدیم یا نباید انجام بدیم، در این صورت اخلاقی میشه. میگن خب ته این یه خطایی وجود داره یا یک مشکلی وجود داره، و اون اینه که آگاهی از یه سری قواعد لزوماً و ضرورتاً به پیروی از اون منجر نمیشه. یعنی حالا گیریم که ما بدونیم که مثلا بر اساس نتیجه گرایی بگیم که قاعده اینه که ما باید به نتیجه توجه کنیم، به بیشترین خیری که میتونیم، به بیشترین تعداد برسونیم، یا حالا با هر روایتی از نتیجه گرایی، یا مثل وظیفه گراها یه سری وظایف رو تعیین کنیم و بگیم بر اساس اینا. اما حالا فرض کنیم که حالا ما هم اینو بدونیم، اما این لزوماً به این منجر نمیشه که انجام بدیم، تضمینی نداره، و اون چیزی که ما در عمل میبینیم، در جهان میبینیم، در جوامع میبینیم، به نوعی داره اینو تایید میکنه که خب حالا خیلی هم اینا رو میدونن، ولی خب تأثیری نداره، این که بخوان انگیزه باشه برای انجام این اعمال. فضیلتگرا به خاطر همین خیلی تاکید دارن، میگن که اتفاقا ما فاعل محوریم و از نظر کار کردی، یعنی کاربردی، فضیلتگرایی بهتر جواب میده، چون ما فاعل محوریم. روی فاعل اگر شما کار بکنید، روی فضائلی که آدم ها باید داشته باشن، اون موقع این فضائل اگر رشد پیدا کنه در یک انسان، به عمل هم ضرورتاً ختم میشه. اما اینکه سری قاعده تعیین کنیم، قاعده محور باشیم به جای اینکه فاعل محور باشیم، این به عمل اخلاقی ختم نمیشه. نکته دیگه که این فضیلتگرایی رو خاص میکنه و میشه به نوعی ازش دفاع کرد، با شهودهای ما جور در میاد، بحث انگیزه ها و نیت ها هستن. یعنی ما یه شرایطی فرض کنیم، با مثال اینو من توضیح بدم خیلی ساده تر بشه. فرض کنید که یه نفری میخواد که مثلا یه کسی دیگه ای رو نجات بده، و مثلا یه کسی گروگان گرفته، بعد یه کسی شلیک میکنه که گروگانگی رو بکشه و میخوره، ولی اشتباه میکنه میزنه به کسی که گروگان گرفته شده. برعکس این هم چه؟ این یه وضعیت یک. وضعیت دو رو فرض کنید که یه کسی باز گروگان گرفته شده، اما یک نفر سومی میخواد همون گروگان رو بکشه، شلیک میکنه اما میخوره به گروگانگی. این وضعیت دو. یه وضعیت سوم که کسی میخواد یه کسی دیگر گروگان گرفته، یه کسی دیگر هم میخواد اونو نجات بده و شلیک میکنه و نجات پیدا میکنه. حالا ما بین این دو نفری که نیتشون نجات دادن بود، با این انگیزه عمل خودشون رو انجام داد، و اون کسی که حالا فعلا وضعیت یک و دو رو با هم مقایسه کنیم، و اون کسی که نیتش اتفاقا نجات دادن نبود، نیتش کشتن گروگان بود، و ولی بر حسب اتفاق زد و گروگانگی رو کشت و شخص نجات پیدا کرد، آیا داوری ما اینجوریه که اون کسی که نیتش این بود، قصدش این بود که بزنه و گروگان رو بکشه ولی به اتفاق گروگانگی رو کشت، کارش اخلاقی تره، ما اونو میپسندیم؟ تحسین میکنیم و اینو یکسان میگیریم با وضعیت سومی که کسی میخواست واقعا گروگانگی رو بکشه و کش و نجات دادی. آیا کسی هست فکر کنه که این دو وضعیت هر دو به یک اندازه تحسین برانگیزن؟ یعنی ما بگیم که حالا اگر که به طور کلی برامون ناپسند نباشه مثلا این کار، حالا فرض میکنیم کشتن هم نه، مثلا شلیک به پا باشه که حالا کسی نگه که من طبق وظیفه گرایی مثلا با قتل مخالفم به هر وضعیتی. خب پس ما اگه حتی این اگه کسی هست بگه الان اینجا بگه توضیح بده، ولی خب چیزی که رایشتره شهود اخلاقی شخصی خودمون اینه که نه، یکسان نیست. اونی که واقعا میخواست نجات بده برای ما تحسین برانگیزه و موفق شد، اونی که نه میخواست بزنه گروگان رو بکشه، کسی یه فرد بیگناه بکشه ولی اتفاقی زد گروگانگی رو کش، ما نمیتونیم بر حسب نتیجه مثل نتیجه گرایان بگیم که خب این دوتا کارشون یکسانه چون نتیجه یکسانی داره. از یه طرف هم نمیتونیم بگیم که خب حالا ما وظیفه ما این بود که مثلا یه کار دیگه ای رو انجام بدیم، مثلا اینجا بحث وظیفه گرایی نیست، ولی میخوام اینو به ذهن برسونم که اینجا برای ما خیلی اهمیت داره که نیت کسی، انگیزه کسی، برای کسی که داشت اینجا فاعل اخلاق نتش چی بود، اون چی کار میخواست بکنه و یکسان نیست برای ما اینکه لزوماً به نتیجه کار داشت یا کاری نه. یکی از ایراداتی که فضیلت گرایان به دو مکتب دیگه وارد میدونن همینه که شما خیلی با نیت و انگیزه و اینا کاری ندارید. حالا البته بین فضیلت گرایان ما بحث نیت گرایی و اینا رو تفکیکاشو فعلا کاری باش نداریم، کلیات مکاتب قاله. وظیفه گرایی از یه جهت با نیت کار داره و اون اینکه نیتت انجام وظیفت بشه، یعنی با یه نیت کار داره، همین یه مورد کار داره، دیگه کاری با نیت نداره. اینو در انتها میگم. پس یه سری دلایلی دارن فضیلت گرایان برای اینکه داوری ما معیار داوری اخلاقی رو بر اساس فاعل پیش ببرن، یعنی فاعل مهمه که چه کسی باشه. اما اینکه فاعل چه کسی باشه، یعنی فضیلتمند باشه یا آدمی که دارای فضائل است، حالا من خیلی زود دارم میرم سراغ نیت، ولی خب اینجا باید یه مکسی بکنم چون اصل فضیلت گرایی اینه. اینکه فاعل مهمه یه سری اشکالاتی توش وجود داره، یعنی فضیلت گرا در اصل داره میگه اگر فاعلی با فضیلت یه کاری رو انجام بده، اون کار هر کاری که باشه اخلاقیه، میخواد دروغ گفته باشه، میخواد کسی کشته باشه، میخواد هیچ کاری نکردن باشه توی یک لحظه خاصی، میخواد هر چیزی که باشه، اون کسی که دارای فضائلی هست اون کارش اخلاقیه. و مهم نیست، ممکنه دو نفر یکی فضیلت نداشته که همون کار رو انجام بده، اونو میگه اون اخلاقی نیست، اما اون کسی که داره فضیلته هر کاری انجام بده اخلاقیه. خب یه سری مشکلاتی داره. اولین و جدیترین ایرادی که به فضیلت گرایان میگیرن اینه که خیلی معیار سنگین و نخبه گرایانه ای داره. به چه معنا؟ به این معنا که از یعنی آدم ها، انسان های متوسط معمولی کوچه و خیابون انگار از شمول این نظام اخلاقی اصلا بیرونن. یه سری فقط افراد خیلی خاص اخلاقی با فضیلت ویژه‌ای هستن، اونا فقط کارشون اخلاقی و هر کسی دیگه هر کاری انجام بده نمیتونه اخلاقی باشه. یکی اینه. و مورد دیگه یا بگیم که انتقاد دیگه‌ای که به خب مورد دیگه که یعنی انتقاد دیگه که در بحث به فضیلت گرایی میگیرن، یعنی انتقادی که بهشون وارد میدونن اینه که معیار رو تعیین نمیکنن. یک دور منطقی داره فضیلت گرایی از نظر منتقدان، یعنی چی؟ یعنی میگن که خب ما میخوام ببینیم چه کاری اخلاقیه، از شما میپرسیم چه کاری اخلاقیه، شما میگید هر کاری که انسان خوب انجام بده. اون شخص میگه انسان خوب چیه؟ میگید کسی که کار انجام بده. یه دوره یه تعریف چیز نداره، یعنی خواه ناخواه می تعریف نتامه. پس گفتیم یکی از اشکالات این بود که خیلی نخبه گرایان است فضیلت گرایی، یعنی یه سری افراد خاص ابر انسان لازم داره برای اینکه کار اخلاقی انجام بشه. آدمای متوسط معمولی که گاهی اشتباه میکنن، گاهی کار خوب میکنن، گاهی کار بد میکنن، و انگار هیچ کدومو نمیتونه از یعنی ذیل خودش قرار بده و اخلاقی تلقی کنه کارشونو، فقط انسان‌های با فضیلت خاص. اشکال دوم اینه که خیلی شرط حد اکثری داره. یعنی چی؟ یعنی وقتی میگیم که فقط مثلا انسان‌های با فضیلت میتونن کارهای اخلاقی انجام بدن، یعنی انگار گفتیم که تعداد کارهای خوب دقیقاً برابر است با تعداد کارهایی که انسان‌های با فضیلت انجام میدن. در صورتی که ما با شهود خودمون، با یه دو تا چهار تا شهودی، حالا نه خیلی عقلی، فکر میکنیم که کارهای خوب تو این دنیا زیاده و انسانهای معمولی و متوسط هم میتونن کار اخلاقی انجام بدن. یه کسی که هزار تا کار اشتباه انجام داده تو زندگیش، خیلی هم آدم خوبی به نظر نمیشه، ممکنه یه جایی کار خوبی بکنه. یعنی خیلی با این شهود ما سازگار نیست. همونجوری که وظیفه گرایی و نتیجه گرایی هم یه جاهایی به این مشکلات می‌خوردن، فضیلت گرایی هم مبرا از این انتقادات نیست. یه جاهایی هستش که یعنی یه داوری خیلی عجیب غریبی داره. یعنی یه سری افراد خاصن که اونا فقط میتونن کارهای خوب انجام بدن. بعد مثلا یه آدم بد، حتی یه آدم بد، اومدیم و مثلا رفت یه کار خیلی انجام داد، به یک کسی کمک کرد، با انگیزه خوبی هم کمک کرد. و این دیگه باز از نظر فضیلت گرایی به اون معنای، حالا فضیلت گرایی جلوتر میاد، به اون معنای خاص خودش، چون با فاعل کار داریم، چون فاعل انسان ویژه‌ای نبوده، با فضیلت به اون معنا نبوده، این اخلاقی نیست. حالا این جواباش هم میگم، یعنی جواب فضیلت گرایی جواب چه جوابی میدن در مورد اینکه حالا چه انسانی خوبه یا بده اون انتقاد اولیه. یک نقد سومی هم دارن که حالا اینو من ادامه دید بحثم اگه شما گفتگوه شاید بهش وارد بشه. الان صدا من میاد؟
آره میاد.
خب یکی از این ایرادا که گفتیم، که یعنی اشکالی که میگیرم، میگن که خب ما به شما به دور منطقی میخورید و ما مثلا میگیم خب حالا انسان با فضیلت کیه، شما میگید انسانی که کارهای خوب انجام بده. این پاسخ فضیلت گرایان روش. الان هنوز صدا من قطع است میشه؟
اوکی
قطع است شد. اینجا بنویسید بگید من بدونم، چون چند بارم خودم اسکی کردم قطع شد. خب یکی از این اشکالات به نوعی میشه گفت وارد هم نیست، چون فضیلت گرایان اینو از پیش، یعنی از زمان ارسطو که مهمترین فیگور فضیلت گرایی به نوعی میشه تو دوران باستان ارسطو دونست، اینه که تعیین کردن از نظر فضیلت گرایان تعیین شده که حالا سر این اختلاف دارن، ولی اون من سراغ ارسطو فعلا میرم، مثل به سبک جلسات قبلی از اون فیگورهای برجسته ترشون مثال میارم، که تعیین شده که انسان با فضیلت منظورشون چه کسانی هستن. از نظر مثلا ارسطو و افلاطون، البته اختلافی باز بین اینا هم بوده وارد اون، از نظر ارسطو کسی که این ویژگی ها رو داشته باشه انسان با فضیلت، یعنی اون فاعلیه که هر کاری می هر فعلی رو انجام میده اخلاقیه، کسی که این ویژگی ها داشت. یک، حکمت. دو، شجاعت. سه، عدالت. و چهار، عفت. این عفت رو حالا با میانه روی یا اعتدال هم به یه نوعی اینجوری میگن. پس از کسی که این چهارتا رو داشته باشه میتونه، یعنی انسان با فضیلتیه که فاعل هر فعلی باشه، اون رواست نظر اخلاقی و اون کار اخلاقیه. و کسی که اینا رو نداشته باشه هر کاری انجام بده، حتی ممکنه دو نفر گفتم یکسان باشه کارش، کار واحدی انجام بده، دو نفر یه دروغی رو بگن ولی یک کسی این چهار فضیلت رو نداشته باشه یا هر چهارتاش رو با هم نداشته باشه، چون اینا باید در کنار هم باشن. افلاطون هم یه توضیح راجع به این داده، یا خود فلاسفه فضیلتگرا میگن که اگر یکی از این چهارتا رو مثلا داشته باشی و یکی رو نداشته باشی بعد یه کاری انجام بدین، باز اینو نمیشه گفت اخلاقی و با فضیلت. یعنی مثلا یه فرد داعشی اون شجاعت رو داره به اندازه کافی، اون شجاعت اینو داره که حتی مثلا بره انتحاری خودش رو منفجر کنه، اما اون حکمت رو نداره، اون دانایی رو نداره، توی بخش حکمت مشکل داره، شجاعت رو داره. یه سری برعکس اون حکمت رو دارن اما مثلا شجاعت ابراز سری مسائل رو ندارن. خب اینا رو همه رو ما تو زندگی اجتماعی باش روبرو بودیم. یا عدالت رو ندارن، یعنی هم شجاعت رو دارن هم حکمت رو دارن، عدالت رو ندارن. اینا اتفاقا یه موقعی میتونه مشکلات بیشتری به وجود بیاره. یعنی اگه شخص مثلا اگه داعشی اگه اون شجاعت رو هم نداشت خیلی بهتر بود، تا اینکه شجاعت رو داره به اون حد و اما مثلا حکمت رو نداره. یکی در کنار هم معنی پیدا میکنه. اما مطلق به شکل مطلق ازش دفاع نمیشه از این فضائل. این نه اینکه یه کسی هر چهار تا اینا رو شکل مطلق داره بقیه مطلقا نداره، به میزان متفاوت. مثلا ممکنه یه کسی اینا رو خیلی بیشتر داشته باشه پس اخلاقی تر میتونه باشه، یه کسی کمتر داشته باشه. اما اینکه یکیشو داشته باشه یکیشو نداشته باشه، اون دیگه نمیتونه فاعل اخلاقی باشه با فضیلت باشه. به خاطر همین هم است که گفتم فضیلتگران خیلی تاکید دارن روی این که روی آموزش و تربیت، روی دو تا بحث خیلی فضیلتگران رو، یعنی فضیلتگران به دو تا مورد، به دو تا نکته خیلی توجه دارن. یکی تعلیم و تربیته که اصلا یکی از مبناهای اصلی معیارشون بر اساس همین بود که گفتن ما میتونیم با آموزش، با اینکه فضائل رو در انسان‌ها افزایش بدیم، مثلا یک جامعه اخلاقی تری بسازیم. اما وظیفه گراها و نتیجه گراها اینا بیشتر قواعد فقط ارائه میدن که لزوما هم به اخلاقی شدن ختم نمیشه. و اون نکته دومی که گفتم، موضوع دومی که خیلی براشون مهمه فضیلت گرایان، بحث روانشناسیه. چرا؟ چون رو نیت و انگیزه انسان ها کار دارن، با مسائل درونی انسان ها کار دارن. چون ما تا زمانی که به نتیجه کار داریم نیازی نیست بدونیم تو ذهن اون فاعل اخلاقی چی میگذشت، مهم نیست اصلا نیتش چی بود تا وقتی به نتیجه کار داریم. اگر هم که به وظیفه کار داشته باشیم، یعنی بگیم که کسی وظیفه‌شو انجام داد یا نه، خب خیلی جاها که این باز ما با نیت و اون ساحات درونی شخص کاری نداشتیم. فقط بعضی جاها وظیفه‌گرا میتونن رو این نکته دقت داشته باشن که ببینن مثلا اون نیت شخص آیا انجام وظیفه بوده یا نه، همین دیگه، بیشتر از این پیش نمیره. اما فضیلتگران کاملا داوریشون معطوف به مسائل درونی انسانه، چون نه با نتیجه کار دارن که چی میشه، نه با وظیفه کار دارن، با اون فاعل کار دارن. به خاطر همین با نیات و اون انگیزه های شخص خیلی کار، به خاطر همین خیلی توجه دارن به روانشناسی اخلاق بیشتر از نتیجه گرایان و وظیفه گرایان روی این مسئله کار دارن. یه نکته دیگه ای که حالا هم یعنی فضیلتگرایان به نوعی میشه که گفت در دفاع از خودشون و در نقد مثلا نتیجه گرایان میگن اینه که انسان ها توی سنین پایین، توی کودکی، اینو پژوهش هایی که پیاژه و کولبرگ این دوتا خیلی این پژوهش های زیادی انجام دادن راجع به این نکته، اینه که تو این پژوهش هایی که اینو انجام دادن مشخص شده که انسان تا یه سنی اصلا مفهوم نیت رو متوجه نمیشه، اصلا دقیقا مثلا سوء نیت یعنی چی یا حسن نیت یعنی چی، یعنی کاری ندارن که اون مثلا آزمایش معروف خیلی خیلی تکرار، این آزمایش خیلی تکرار شده و همیشه هم نتیجه یکسانی داده، حالا عدد دقیقش رو فکر کنم 700 800 بار این آزمایش تکرار شده، یه بار که میشه مثلا یه سری بچه های سن پایین اینا رو می آوردن، بعد توی آزمایشی یه سری چیزها رو می شکوندن، مثلا یه سری لیوان رو این بچه ها دستشون می خورد می افتاد می شکست، یه جور طراحی کرده بودن، بعد یه سری بچه هم قرار بود که نظر بدن راجع به این وضعیت، یه جوری اینو چیده بودن که انگار یه کسی حواسش نبوده و سهوی دستش خورده و سه تا لیوان افتاده شکسته، یه بچه ای داشته میرفته حواسش نبوده میخوره مثلا دستش باش میخوره سه تا لیوان میفته میشکنه، یه بچه دیگه میاد مثلا از عمد و از روی قصد میزنه یه لیوان رو میشکونه، اما از بچه های دیگه که میپرسن که به نظر کار کدوم اشتباه بود، با اینکه بهشون میگن اونی که سه تا لیوان شکوند سهوی بود غیر عمد بود، مثلا دستش خورد افتاد سه تا لیوان شکست، اما اونی که یه دونه شکست از قصد شکست از روی عمد بود، اما بچه ها داوریشون اینه که اونی که سه تا لیوانو غیر عمد شکوند کار مثلا اشتباه مهمتری انجام، اشتباه بدتری بود با اینکه حالا غیر عمد بوده، چون این سوء نیت یا حسن نیت رو متوجه نمیشن تا یه سنی بچه انسان ها. فضیلت گرایان حالا از این نتیجه میگن که خب نتیجه گرایان و حتی وظیفه گرایان به نوعی دیگه ای، اینا حالا تو این مورد نتیجه گرایان اینا مثل همون داوری غریزی بچه های کم سن و سال رو دارن که حالا بزرگتر شدن و فیلسوف شدن و اینا مثلا معیارشون اون عقلانیت لازم اون بررسی و تحلیل لازم رو نداره، تهش همون قضاوتی که بچه داره میکنه میگه اون زد ستا لیوان شکون، اون یکی زد یه دونه شکون، اون از قصد یه دونه شکون، اونم سهون زد ستا رو شکون، اما اون که ستا رو شکون کار غیر اخلاقی تری کرد، در صورتی که اینجوری نیست، ما میتونیم بگیم که خب اینجوری نیست، اونی که نیتش این نبوده ولی اون که اومده از روی عمد شکونده، اینا رو نمیتونیم ما بر اساس نتیجه کارشون مثلا اون مثالی که زدم بر اساس نتیجه قضاوت کنیم، به خاطر همین یعنی یه نقدی که فضیلت گرایان و در دفاع از خودش و در نقد نتیجه گرایان میگن. من همینجا دیگه نگه میدارم، کسی نکته‌ای داره در انتقاد از فضیلت گرایی، اول کسایی که انتقاد دارن حالا باید لایک نشون بدن، به ترتیب بیام بالا صحبت. از بالا مهسا بگم،
اول یه سوال بپرسم در مورد این کسی که تایید میشه، یعنی مطلقا تایید میشه که این فرد همه خوبی ها رو میخواد و فلان، بعد اون تصمیم ها رو میگیره یا واسه هر تصمیم جداگونه مثلا اون تصمیمی که داره میگیره بررسی میشه که مثلا چقدر خوبیه بقیه رو میخواست، چقدر فضیلت گراست، چقدر پاک دامنه، هرچی.
متوجه شدم
میگم مثلا میگم یه فردی کلن تایید میشه که این فرد پاک دامنه، عفت داره اینا، یا اون به کنار یه فردی سر هر تصمیمی بررسی میشه که این عفتشو داره، پاک دامنشو داره.
خیلی سوال عالیه این سواله، خب که اتفاقا یه نکته خودم میخواستم، یعنی نظر شخصی رو دیگه گفته بودم که آخر این جلسه دیگه چون مکاتب تموم شد نظر شخصی خودم اضافه میکنم راجع به همینه، این نظر شخصی خودم همینجا تاکید داره روش، اما نکته اینجاست که ما وقتی دستبندی داریم انجام میدیم، گفتم بر اساس اون اینکه ما قبل از عمل، قبل از فعل یا به خود کنش کار داشته باشیم، به کنشگر کار داشته باشیم یا به نتیجه، بر اساس این ما مکاتب رو باید دستبندی کنیم. فضیلت گرایان تاکیدشون روی فاعله، خب، و نقد هایی هم که بهشون میشه معمولا به این میشه که خب ما فاعل چیز گفتم دیگه، مثلا نخبه گرایانه است این که حالا یه انسان با فضیلت فلان. اما نکته اینجاست، اینجا نظر شخصی خودم خواستم که بگم، من خودم به این چیزی که گفتم حالا تو این جلسه میگم نظر شخصی خودم راجع به این مکاتب، من به خودم به یک نیتگرایی قائلم و اتفاقا نکته رو تو همین میبینم که فضیلت گرایان درسته که از این نظر اکثریت قریب به اتفاقشون، اگه نگم همه، فقط بر اساس احتیاط میگم هم، نمیگم همه، تاکیدشون روی همینه که انسان با فضیلت و غیره. ولی اگر شما بگی که نه، بر اساس هر عملی باز ما نگاه کنیم به اونی که اون عمل، شخص در مورد اون عمل فضائل رو رعایت کرده، باز ذیل فضیلت گرایی. چرا؟ چون نه به نتیجه کار داری، باز نه به وظیفه‌ای که تعیین شده، به چی کار داری؟ باز به فاعل کار داری. اما در لحظه یه عمل ممکنه ارسطو بیاد بگه نه، کلن هم یه انسانی تایید میشه، به قول تو کلن تایید میشه، این انسان با فضیلتی، هر کاری کرد اخلاقیه. خب، اما این نکته خاصی که تو گفتی که نظر منم عالیه، چون نظر شخصی خودم هم همینه که باید جدا بشه این کار اعمال اخلاقی انسان و بشه بر اساس هر عملی با تکیه بر همین فضیلت گرایی، این نظر شخص خودم، با تکیه بر فضیلت گرایی بر اساس عمل بیایم ولی تعیین کنیم، نه عامل. خب، به خاطر همینم اون اولش گفتم که ما یک کنش داریم که میشه وظیفه گرایی، یه کنشگر داریم که میشه همین فضیلت گرایی، یکی هم پس از کنش داریم، اما یه جور دیگه هم میشه گفت یه پیش از کنش داریم که وظیفه گرایی. چرا اینو گفتم؟ به خاطر اینکه میشه فضیلت گرایی رو کنشگر به یک نوع دیگه ای تاکید کرد، یعنی اون به کنش کنشگر توجه کرد، یعنی یه کاری که داره انجام میده اون کارش بر چه اساسیه، اونو ولی فضیلت گرایانه، نه اینکه نتیجهش چی بود، نه اینکه وظیفه‌اش چی بود. حالا بگو اینو، من آخر جلسه اینو میگم دیگه، توضیح نظر شخصی میگم، حالا نکته خودتو بگو.
آره، من همینو خواستم بگم که اگه یه فردی
جواب اینه که همچنان فضیلت گرایی میاد الان صدا؟
آره،
این جواب خلاصه اینه که همچنان ذیل فضیلت گرایی قرار میگیریم اگر هم مورد به مورد بررسی کنیم.
در مورد این سوالی که پرسیدم میخواستم بگم اگه جزء این باشه که کلا یه فرد و مطلقا بگیم فضایلش رو داره، اون فرد حالا توی یه تصمیم میتونه داشته باشه، توی تصمیمی که به نفع خودش فضایل رو بذاره کنار. اگه میخواستم بگم اگه فضیلت گرایی فقط همینه، سر این مخالفم باشه. اگه چیز دیگه هم هسته که سر هر عملش بررسی بشه، خب نه، اون دیگه مخالف نیستم.
ببین، این که به نفع خودش باشه فضایل رو بذاره کنار یعنی چی؟ اگر به نفع خودش باشه فضایل رو بذاره کنار، انسان با فضیلتی نیست. چرا؟ چون اون فضایل چیا بودن؟ گفتیم یکیش عدالت بود. عدالت یعنی چی؟ یعنی این که هر عملی رو من انجام میدم، چه خودم درگیرش باشم چه نباشم، یکسان بررسی میکنم.
خب آره دیگه، واسه همین میگم مثلا یه تصمیم قبلا سر یه جریانی گرفته شده. دلی داری؟
خب بگو، الان بگو.
میخواستم بگم یه تصمیم مثلا قبلا سر یه جریانی گرفته شده، مردم اون منطقه میگن این انسان با فضیلتیه چون این تصمیم مثلا درست گرفته. حالا یه اتفاق بعدا میفته، میگن چون این قبلا گرفته، درست گرفته این تصمیمو دوباره میدن به همین. حالا تو اون تصمیم میتونه یه سودی واسه خود اون فرد داشته باشه که یه چیز دیگه به نفع خودش بگیره. یعنی
متوجه شدم. ببین، این نکته رو بگم خیلی مهمه، من یادم رفت. یکی از انتقادات جدی اساسی تر به فضیلت گرایی اینه که اصلا داوری اخلاقی ممنوعه تو فضیلت گرایی، یعنی قضاوت نداره. چرا؟ چون درونیه، قضاوت به اون معنا نداره. یکی از ایراداتی که بهشون میگیرن همینه. یعنی نمیتونی بگی اون دفعه این کارو کرده بود پس با فضیلت. اون نمیشه. یعنی ریسکیه که اون کسی که داره قضاوت میکنه خودش انجام داده. و نه نظر منطقی فضیلت گرایی برخلاف وظیفه گرایی و نتیجه گرایی قضاوت اخلاقی نداره. توش ممنوعه به نوعی میشه. یعنی تا یه درصد خیلی بالایی اصلا ممکن نیست قضاوت کردن. چون با فاعل کار داره و درونیه. ببین اینو گفتم دیگه، گفتم یه سری فضایل باید کسی مثلا داشته باشه، اگر اینا بود اخلاقی هست، اگر نبود نیست. اما این که تشخیص بشه داد که اعمالی که اون شخص انجام داده اخلاقی بوده یا نبوده، یعنی اگه فضیلتگرایی رو بپذیریم داوری اخلاقی هم نمیشه بود، قضاوت نمیشه بکنه. تو خیلی از موارد، اکثر غریب به اتفاق موارد، قضاوت نمیشه کرد. این یه انتقادیه که اصلا بهشون وارده. و خب جوابایی هم دارن اونا، معمولا هم ایراداتی که بهشون میگیرن اینا میگن که خب باید این، یعنی اشکال رو، یعنی منتقد که یه ایرادی میگیره میگن اشکال شما اینجور بیشتر جنبه قانون، تفکیک قانون و اخلاق توش وجود داره. ما اونجایی نیاز داریم داوری کنیم که قانون میخوایم وضع کنیم، بر اساس قانون میتونیم وضع کنیم، ولی در اخلاق نمیشه. این اگر بعد میگن که خب همین این مشکل رو حل نکرده، یعنی اونا یه مشکلاتی دارن، ولی خب این مشکل خود فضیلتگرایی هستش که داوری اخلاقی نداره.
آره مرسی.
خواهش میکنم رویا بگه. صداو داری؟
آره دارم. من اون قسمت که گفتی با تعلیم و تربیت باید نمیدونم افراد فضیلت گرا و فرا پرورش بدیم، مگه اصلا ممکنه با تعلیم و تربیت؟ نه من انتخاب من نیست. ممکنه با تعلیم و تربیت؟
صدا خیلی ضعیفه.
یه اون قسمت گفتی با تعلیم و تربیت فضیلت گرا و معتقدم با تعلیم و تربیت باید افراد فضیلت گرا هم تو چیزی باید پرورش بدیم، میگم مگه با تعلیم و تربیت اصلا مگر ممکنه؟
توی یکی از جلسه ها راجب امکانات اخلاقی توضیح میدم. آره این خب این بحثی که دارن که میگن که ممکنه دیگه، تو امکانات اخلاقی توی جلسه ای من اینا رو میگم که مثلا چه تزهایی وجود داره که مثلا بر اساس اینا معتقدن که مثلا این کار رو اگه انجام بشه تو تعلیم و تربیت اخلاقی تر میشن آدم ها، مثلا با فضیلت میشن اگر فضیلت گرایی بکنید ورزش کنید. یکیش مثلا اینه که سعی کنید، مثال میخوام فقط بزنم، یه دونه مثال میخوام بزنم خیلی خلاصه. یکیش مثلا سعی کنیم که افراد مثلا از سن پایین اینا حساس سنسیتیو بار بیان، حساس بار بیان نسبت به دیگران. یه سری روش های وجود داره میشه مثلا تو تعلیم و تربیت اینا رو لحاظ کرد که آدم ها حساس تری بشن. وقتی حساس تر بشن به دیگری هم حساسیت نشون میدن و این اخلاقی ترشون میکنه. یا یه مثال دیگه که بزنم بحث تخیله، اینکه انسان هرچی قوه تخیلشون قوی تر باشه، یعنی خودم شخصا بهش قائلم، انسان ها هرچی قوه تخیلشون قوی تر بشه اخلاقی تر میشن. یه سری از این روش ها وجود داره که میگن مثلا بر اساس اون میتونیم و اینا رو توی تعلیم و تربیت لحاظ کنیم که این منجر میشه به اینکه افراد با فضیلت تری پرورش پیدا کنن. و حالا یه نکته هم بخوام بگم این که به نظرم خیلی عجیب نیست، یعنی تا حدودی میشه گفت مشخص میشه با تعلیم و تربیت اخلاقی تر کرد یا بی اخلاق تر.
نمیدونم آخه معمولا تو این چیزا هم ژن تاثیر داره هم محیط، من هم ممکنه محیط باعث بشه که یه ژنی که مثلا داره اون فعال بشه یا فعال نشه، یه همچی چیزایی وجود داره. خب
دو تا نکته بگم. این درسته، اما دو تا نکته هست. یکی این که توی اکثریت انسان توی روند تکاملی چیزی به اسم اخلاق پدید اومده. خب پس ناسازگاری با اصل طبیعت انسانی نداره. اینم میشه با خیلی استدلال ساده نشون داد، حتی خیلی ساده. مثلا من الان بپرسم از تو که فرض کنیم که یه منفعتی توی کاری داری، در هر صورت اگر مثلا 3 نفر 4 نفر در حقشون ظلمی نکنی، خب حتی لطف هم بکنی در حقشون، به اون منفعتت میرسی. اما اگر هم ظلم کنی به 3 4 نفر دیگه، بازم به اون به همون نتیجه میرسی، هیچ فرقی نداره. خب در هر دو صورت میرسی. اکثریت از نظر من اکثریت، اگر نگیم همه، با احتیاط حرف بزنیم، اکثریت میگن خب اگر در هر دو صورت من به نتیجه و منفعتم برسم، چه فرق، پس ظلم نمی کنم. خب این یه ترجیحی بین اخلاقی بودن و غیر اخلاقی بودن انسان ها تو این شرط میدن. حالا بحث منفعت بحث دیگه، یکی این نکته هست. یکی نکته دیگه که خودت هم میگی، ژنتیک و محیط. اون بحث محیط چیه؟ بحث پرورشی، پرورش دادن، آموزش دادن، اون بحث محیطی رو اون تاکید دارن دیگه. حالا ژنتیک رو که بحث دیگه ایه. و فرقش اینه که یعنی ادعایی که میکنی اگر میخوای مخالف باشی، باید ادعات این باشه که اصلا تعلیم و تربیت نمیتونه روی اخلاقی بودن انسان یا بی اخلاق بودن انسان تأثیری بذاره، که این به نظرم ادعای نمیتونی ازش دفاع، از نظر من ناموجه نمیتونی ازش دفاع کنی که بگی تعلیم و تربیت توی رفتار انسان ها از این نظر که بهتر اخلاقی تر بشن یا نشن هیچ تأثیری نمیتونه بذاره.
ممکنه تأثیر بذاره، ولی همه تأثیر تعلیم و تربیت نیست.
نه دیگه، اینا هم در حد ازش صحبت میکنن دیگه، یعنی بحثش نیستش که میشه همه بهش کرد، همون در حد این که نسبت به نتیجه گرایی و وظیفه گرایی که همین مقدار توجه رو نداره، میگن در این حدی که ممکنه ما باید روی فضایل کار کنیم. حالا ممکنه تو بگی 1% تاثیر داره، من بگم 70% تاثیر داره، یکی دیگه بگی مثلا 30%، اون فرق نمیکنه، ولی میگن در همین حدش که باید تاثیر بذاره، ما متمرکز هستیم روی تعلیم و تربیت. اما نتیجه گرایی و وظیفه گرایی لزوما قاعده طرح میکنن، یه سری قواعدی رو مشخص میکنم، میگن اینا اگه رعایت بشه اخلاقی میشه، اینو نمیشه. توی جلسه قبلی یه نکته دیگه هم گفتم که یکی از استدلال های مخالفان پیامدگرایان این بود که خود پیامدگرایی خودش میتونه ضد خودش بشه، خود شکم بشه، یعنی ترویج پیامدگرایی میتونه به پیامدهای نامطلوبی ختم بشه. خب یکی از این انتقاد این بود که حالا بحث غیر مستقیم و بحث پیامدگری غیر مستقیم و قاعده. صدا یکم ضعیف اومد، متوجه
شدم. اون پاکر بود چی بود؟ اونو منظورته که گفتی تو کشتی اگر مثلا اون 3 نفر اون 1 نفر خوردن، حالا این چرخه ادامه پیدا کنه، بعد مثلا نجات پیدا نمی‌کردن، 2 نفر می‌رفتن بعدی رو می‌خوردن.
نه لزومن اون، گفتم یکی از انتقادات اینه که یه سری از پیامدگراها که غیر مستقیم هم هستن معتقدن که خود پیامدگرایی، ترویج خود پیامدگرایی به پیامدهای نامطلوبی ختم میشه، که یه دسته حالا قاعده نگر بودن، یه سری غیر مستقیم بودن، که ما میتونیم مثلا بیایم روی فضائل کار کنیم که نت پیامدهای خوبی داشته باشه، به جای اینکه بیایم پیامدگرایی رو ترویج کنیم. یعنی با اینکه معیار خودشون پیامد بود، ولی پیامدگرایی رو لزوما ترویجشون رو علیه خود پیامد میدونستن. منظورم اینه. حافظ بگه.
الان وقتتون بخیر. من فکر میکنم که این شما الان گفتین که گفتن که قضاوت در فضیلتگرایی بی‌معناست برای اخلاق و جایگاه قضاوت برای قانون هست. من فکر میکنم این صحبت کلن اصلا راه استدلال و بحث با فضیلتگراها رو میبنده. چرا؟ چون مثلا حالا من یا حالا یه شخص دیگه کلن فرزن میایم به عنوان حالا یه وظیفه گرا یا یه پیامدگرا میخوایم بحث کنیم با ایشون، بعدش حالا میگیم که آقا مثلا باشه، ما مبانی شما رو قبول کردیم، حالا مثلا شما میگی تعلیم و تربیت اگر چی کنیم، جامعه رو به تعلیم و تربیت میخوایم اخلاقی تر کنیم. خب اخلاقی تر کردن به چه معناست؟ اصلا چجوری میخوایم بفهمیم که اخلاقی تر شده یا نشده؟ یعنی ادعاهاشون یه سری ادعاهایی میشن که نه قابل اثباتن نه قابل رد. خب این دیگه به چه درد میخوره کلا؟ و بعدش یه سوال دیگه که داشتم راجب این بود که ما این نظام های حالا شاید ربطی به فضیلتگری نداشته باشه، این نظام های اخلاقی که داریم در واقع نظاممند کردن شهودهای اخلاقیمون هست یا در واقع همون تحریزی یک بنای به نام اخلاق از نو از به صورت جدید؟ همین.
نکته اول که آره این یعنی انتقادی که گفتم بهشون وارده که ما نمیتونیم شما رو خیلی خوب بسنجیم، یعنی معیارتون این که چی ما تهش نمیدونیم. مثلا نتیجه گرایان میدونیم تکلیفش معلومه، میگه بر اساس این نتایج ما میتونیم بسنجیم که این کار اخلاقی بود یا نبود. وظیفه گرایان باز میشه از یه لحاظ دیگه سنجید که میگه اون وظایف اینا هست، کسی حالا مثلا دروغ گفت تخطی کرد از اون وظیفش. اما در مورد فضیلت گرایان اینو نمیشه، یا خیلی خیلی دشوارتره موضوع. یعنی سعی هم کردن، به خاطر همین سعی کردن خیلی بیا اینو برطرف کنن، مثلا هم مایکل اسلات این سعی کرد یه سری معیار مثلا یه جوری تعیین کنه که نکاتی رو عنوان کنه که بعد بگه بر اساس این ما بیایم یه سنجی داشته باشیم حدودا بخوایم بسنجیم. یا خود الیزابت آنسکوم که گفتم این اومد نشون بده که حالا ما نیات رو نمیتونیم 100% بسنجیم، ولی یک کتابی داره اصلا تو شرح این که مثلا چگونه میشه رفت سراغ این نیت ها و این نیات آدم ها رو چجوری مثلا میشه تا حدود خیلی کمی خیلی ناچیز اینا رو سنجی. خب در مورد فضیلتگرا اما یه نکته ای هم وجود داره. ببینید اگر ما یعنی فضیلتگرا حرفش اینه که خب درسته ما داوری نمیتونیم در مورد مسائل اخلاقی به اون معنایی که تو نتیجه گرایی وظیفه گرایی هست داشته باشه، اما اگر اون نتیجه گرا مشکلی داره، وظیفه گرا مشکلی داره در تبیین اخلاقی خودش از در اون معیارهایی که داره به دست میده یه سری مشکلاتی داره، از جمله گفتم اون نیت، ما نیت رو خیلی مهم میدونیم. خب با شهود خودمون دارم میگم. خب حالا ما یه چیزی به اسم نیت و این خیلی مهمه، من تاکید رو نیت دارم به خاطر اینه ما یه چیزی به عنوان نیت رو در تمام داوری اخلاقی اگر اینو لحاظ کنیم میبینیم که نقش اساسی و جدی داره. یعنی واقعا تفاوت میذاریم بین کسی که خواسته با تیر بزنه تو پای گروگانگیر اشتباه گروگان رو زده، با کسی که میخواسته بزنه گروگان رو بکشه اشتباهی تیرش خورده به گروگانگیر گروگان نجات پیدا کرده. خب ما واقعا میتونیم حالا نه اینکه من از جانب تمام آدم ها طرف نمیزنم، من منظورم اینه که خیلی از آدم ها شهودشون بهشون میگه خب اینا دوتا یکسان نیست، اونی که نیتش واقعا نجات دادنه خب برای اون خیلی تحسین برانگیزتره تا کسی که اصلا نیتش یه کار ضد اون مثلا اون فرد بیگناه هم خواسته بزنه بکشه، این برای اون چیزه. حالا اگر واقعا اینجوری بود این مشکل، یعنی فضیلتگرا میگه که این مشکل مشکلی نیستش که من فضیلتگرا داشته باشم یا مکتب من، مشکلیه که در هستی وجود داره. یعنی عالم اینجوریه که خب انسان‌ها یه جور یک چیزی دارن مثل نیت که این واقعا مهمه و نقش داره و تصمیمی که دارن میگیرن اون چیزی که تو ذهنشونه برای این کاری که میخوان انجام بدن اون تعیین کننده است و مهمه و ارزش داره، خوب بودنش ارزش داره، بد بودنش هم قابل سرزنش مذمومه. این دیگه مشکل از ما نیست، این مشکل عالمه، یعنی نه مشکل من فضیلتگرا و اون نظام اخلاقی. یعنی این اگر شما نشون بدی که این نه این نیت نقشی نداره، یعنی در داوری ما فاعل نقشی نداره و میشه لزوما با نتیجه تمام داوری انجام داد و تمام اون نیت محو بشه حذف بشه، یا با وظیفه گرایی یا با نتیجه گرایی میشه کل اون ماجرای اخلاقیمون رو تعیین کرد، اگر بشه هم چی کاری کرد اون موقع میشه بگی که خب تو
صداتون رفت.
خب داشت من نتام را باشم میگفتم که اگر واقعا این وجود داره، یعنی واقعا ببینیم که معیار درست باشه، این صرف داوری نکردن اخلاقی، صرف این که راهی وجود نداره در فضیلتگری، البته راهی وجود نداره که میگم تلاش هایی شده که برن که راههایی هم به دست بدن برای قضاوت، اما صرف این، یعنی فرض رو بگیریم که فضیلتگری کلن مطلقاً راه داوریش بسته است، داوری اخلاقی، اما داره توضیحی میده که درست داره معیار رو تعیین میکنه، اون موقع دیگه مشکل نمیشه به فضیلتگرا گرفت، مشکل به مکتب فضیلتگرایی نیست، مشکل در از اون نظام حاکم بر عالمه که جوریه که ما اون کنش‌های اخلاقیمون از یک نیاتی در درونمون داره صادر میشه، از یک ذهنیتی، از یک فکری و از یه سری، یعنی یه سری منابع اون رو تعیین میکنن که اونو بهش دسترسی مستقیم نداریم که مثلا یه دوربینی بندازیم نگاه کنیم ببینیم طرف واقعا نیتش چی بود. این دیگه مشکل نظام هستی میشه در اصل، اینکه مکتب فضیلت کرد. یه نکته. نکته دوم در مورد اینکه شهودهای اخلاقیمون رو داریم که مثلا ما یک شهودهای اخلاقی داریم، حالا میایم در فلسفه اخلاق در مکاتب در بخش اخلاق هنجاری هستیم. اینم بگم من تا این جلسه که داریم مکاتب رو توضیح میدیم در دایره اخلاق هنجاری الان قرار داریم، در اینکه تعیین بایدها و نبایدها در این محدود قرار داریم. ما تا این تا اونجایی که داریم در مورد بایدها و نبایدها صحبت میکنیم، اون شیوه درسته که یعنی ما یه سری شهودهای اخلاقی داریم، یه چیزی به اسم اخلاق داریم که در این تکامل ما این پدید اومده، یه چیزی به پدید اومده به اسم اخلاق که خیلی نقش اساسی داره، اونقدی که به طور روزمره هم ما دائم درگیر مسائل اخلاقیم، چه مستقیم چه غیر مستقیم. یعنی اکثر کارا هستش که در نظر اول به نظر ربط به اخلاق نداره، اما ریشه همشون برمیگرده باز به اخلاق. خب یه پدیده وجود داره به اسم اخلاق که اینقدر پررنگه، این به وجود اومده. حالا این که به وجود اومده، ما میخوایم یعنی اون شهوده رو داریم، درون خودمون یه چیزی داریم که انگار که یه سری کارها رو مثلا ما یه داوری های خاصی باهاش داریم که لزوماً به منافع ختم نمیشه، خلاصه نمیشه در منافع. مثلا ما بگیم که به لحاظ فیزیکی ما میتونیم تعیین کنیم که مثلا خب چی به نفع موجود زنده است تا اون کار انجام بده. این خود داروین مثلا وقتی برخورد به پدیده رفتار فداکارانه خیلی موضوع رو پیچیده کرد براش، که خب موجودات زنده کارهایی دارن انجام میدن که خب از نظر روند طبیعی، مثلا ما اگه صرفا بخوایم بر اساس فرگشت موجودات زنده و اون روندی که وجود داره در طبیعت اینو بررسی کنیم، میبینیم که خب یه انرژی مثلا موجود زنده داره از دست میده در رفتار فداکارانش که برخلاف بقای خودش که در نظر در نگاه اول، اما داره این کارو انجام میده. چرا داره این کارو انجام میده؟ که خب ما بهش میگیم اخلاق دیگه، رفتار فداکارانه که در موجودات دیگه هم هست، این در انسان نیست فقط. حالا میخوایم اینو براش صورت بندی کنیم که یه صورت بندی به دست بدیم، یه مدلی به دست بدیم که این بایدها و نبایدهایی که به طور شهودی ما یه جاهایی یه قضاوتی داریم، یه جایی قضاوت دیگه داریم، از حالت طبیعی دست نخورده خودش به یه حالت آگاهانه در بیاد، از یه رفتار ناخودآگاه به یه رفتار آگاهانه در بیاد. مثل کاری که خیلی جدید، مثلا کلن کار علم، مثلا علم جدید مثلا در مورد ذهن، در مورد شناخت، علوم شناختی، علوم اعصاب، اینجور رشته ها، مثلا میان یکی از مسائلی که خیلی جدید هم هست جدی کار میکنن خطاهای شناختیه. ما میدونیم مثلا خطاهای شناختی داریم، مثلا یه جایی بدون اینکه خودمون بدونیم دوچار یه سری مغالطات فکری میشیم، یه سری اشتباهای عجیب غریب شناختی داریم. خب این طبیعیه، میتونیم بگیم این طبیعیه دیگه، این وجود داره، اما وقتی بهش آگاه میشیم یا رو میتونیم تصحیح کنیم دیگه. تو موضوع اخلاق هم همینطوره، ما یه چیزی داریم اسم اخلاق، مثلا همونجوری که یعنی مثلا همون که یه چیزی داریم اسم شناخت، اسم کسب دانایی، شناخت، کسب معرفت، یه چیزی به این شکل داریم، یه چیزی هم داریم به اسم اخلاق. اینم پدید اومده، اینم میتونه خطاهایی داشته باشه که ما مثلا ببینیم تناقضاتی داریم، بدون اینکه بدونیم این شهودامون به طور طبیعی اخلاقو دارن اما تناقضاتی دارن در همون بررسی اخلاق. اینجا تو فلسفه اخلاق، تو این بخشی که ما بخش هنجاری هستیم، در مقام هنجارگذاری، در مقام توصیه نه توصیف، اینجا ما میایم توی فلسفه اخلاق ببینیم که خب حالا ما چه معیاری به دست بدیم که اون شهودهایی که داریم اونا بتونه منسجم و سازگار باشه با هم دیگه، عقلانی هم باشه، که بحث و درگیری های فلسفی که بین فلسفه اخلاق در مقام هنجارگذاری اتفاق میفته بر سر همینه. یعنی اون موردی که میگه که ما ایستش شهود داریم، نه اینکه طرحی میخوام از ابتدا بچینیم که خب اخلاقی وجود نداره یه اخلاقی رو درست کنه فلسفه اخلاق. یه بخشی یکم طولانی شد وسطش، قطع شد، نفهمیدم اصلا تو کجاش بود دوباره تو.